عباسی ممنون از شما. خانم پریناز برامون نوشتن تو چند سال اخیر یک عده‌ای کاری کردن باعث ناراحتی من و خانواده‌ام شدن. بخشیدن اونا برام اوایل خیلی سخت بود. زمان که گذشت کم کم بخشیدم. به خصوص این اواخر بد جوری از چند تا دوست نزدیک ناراحت بودم. تو همین عید و ماه مبارک رمضان بخشیدم و حلالشون کردم.
بخشش اخورا به شخصه هستم، طرف مثلا یک حرف زده باشه یا مثلا یک دزده حق ما کرده باشه و میبخشده در کل زن تا بتونه بخشش بکنه بالاخره روان خودمون آرامش میشه. وقتی که کسی رو میبخشیم مسلما خودمون هم یک آرامش خاصی روان ما داده میشه. تشکر از برنامه خودتون. اکیز مقدم خواهیم.
متشکرم از شما. پرسیدیم که تا حالا شده نتونین کسی رو ببخشین؟ فصیحی از استان قزوین گفته آره نبخشیدم، بعد از این همه سالم اصلا را نداره، نمیبخشم.
بخشش خیلی چیز خوبی است. بخشش اگر انسان ها بتونن همدیگر رو ببخشن اصلا زندگی گلستان میشه، همه چیز راحت‌تر میشه. با بخشش میشه دوباره زندگی کرد. من خودم میبخشم، اصلا کار من بخشش. بخشش خیلی خوب، بخشش خیلی آتش من هستم از فتا.
فرمودن که سلام طاعت قبول حق باشه، کسی که نمیتونم ببخشمش همسرمه، به خاطر این که آدمیه که به شدت کینه‌ای و مغروره. 3 سال پیش سر گلیبان با دخترمون که فقط 4 سالش بود دعوا کرد و 27 روز باش قهر بود و با خودم هم 2 ماه همش قهر میکنه، اونم قهر کردنهای طولانی.
من اگه جوابمو حاضر داشته باشم جواب اون شخص رو میدم، با خوشرویی البته. اگرم نتونم یا اون شخص آدمی نباشه که بتونم باش بحث کنم سکوت میکنم، اما بازم سعی میکنم با رفتارم نارضایتیمو نشون بدم، چون این کارش خیلی زشته. هم در مورد من متوجه بشه هم در مورد دیگران سعی کنه رفتار رو بذاره کنار. ممنون سمیرا از زاهدان، خدا نگهدار.
حمید آقا گفتند حقیقتاً کسی باعث ورشکستگی و خونه نشینیم شد که از چشمم به هم نزدیکتر بود. 20 سال بود که نمایشگاه خود رو داشتم. اگه ببخشم وجدانم ناراضیه، اگه نبخشم دلم میگیره، چه کنم؟
من با یک آدم زود رنجی هستم اما کینه‌ای نیستم، خیلی زود میبخشم، سعی میکنم بدی اون آدم ها رو فراموش بکنم. اما یکی دو مورد هست که بخشیدنشون یه خورده برام سخته. کسی که بی خودی به هم دروغ گفت و کسی که در مورد کاری که من نکرده بودم پشت سرم حرف زد. بخشش چنین آدمایی یه خورده برام سخته، اما سعی خودم میکنم ببخشمشون. به خاطر آرامش خودم و رها شدن از تلخی گذشته باید ببخشیم، بهتره که ببخشیم. ممنون سمیرا از زاهدان، خدا نگهدار.
خانم حسینی از بابل هم گفتن من بخشندگی رو از خدا یاد گرفتم، خداوند میگه ببخش تا بخشیده شوی. خیلی ها منو اذیت کردن ولی من بخشیدمشون. بسیار متشکرم از همه اونهایی که هم پیام ارسال کردن هم تلفن زدن، هم اونهایی که ما رو شنیدن و ما رو پذیرفتن سر سفره افطارشون. ممنونیم ازتون. و اونم که دوست داشتن تو پویش ما شرکت کنن، از فردا دیگه به گوش و به هوش باشن که ما هر شب هر کسی بین زمان پخش برنامه 5:30 تا 7 عدد 88 رو به 3015-15 ارسال بکنه و عضو کانال پیام رسان ما تو ایتا بشه، انشالله به 1 نفر هر شب هزینه نقدی سفر به کربلا رو اهدا میکنیم. الهی صد هزار مرتبه شکر خدای بزرگ رو که تونستیم این افطار رو هم ببینیم و سر سفره پربرکتش بشینیم. خدایا کمک کن هم ببخشیم هم بخشیده بشیم. خداحافظ.
یکی مثل ما.
احساس گناه و معصیت. خیلی ها ناآرامن به خاطر گذشته نادرستشون. مثلا گناه زشتی مرتکب شده، دروغی گفته، بله حقی رو ناحق کرده، حتی اصلا ممکنه این گذشته خطرناکی هم باشه. یکی دو شب قبل ایزوهی بودم، حالا اسمی برم اونجا، یه آقای اومد جوانی هراسان که باجه ها 4 سال دزدی میکرده. توبه کردم، گذاشتم کنار، دیگه هم دزد نیستم. مردم هم تقریبا با هم کنار اومده، ولی خودم با خودم کنار نمیام، به هم ریختم. یک کسی سابقه ممکن شرابخواری داره و انواع گناه. من یکی از اینا رو این میدونم. البته قرآن کریم طبیعتا پاسخ داره برای این مطلب. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. رحمت بالاخره یه وقتی به آقا امام سجاد علیه السلام گفتن که یه کسی داره یه جمله‌ای میگه، آقا فهمیدن چی میگه؟ گفتن میگه العجب کل العجب ممن نجا کیف نجا. تعجب آدم نجات پیدا کنه با این همه عذاب، با این همه جهنم، با این همه عقاب. آقا فرمود اشتباه است، باید بگید العجب کل العجب ممن هلک کیف هلک مع سعه رحمت الله. اگه کسی هلاک بشه خیلی عجیبه، اونقدر خداوند مبادی ورودی گذاشته. به امام کاظم علیه السلام گفتن فلانی ماه رمضان روزه نمیگیره، ظهر نهار میخوره. بهش میگن چرا روزه نمیگیری؟ میگه من خیلی جنایت کردم، برای چی روزه بگیرم؟ من که آب از سرم گذاشته، چه یه وجب چه چند وجب. آقا فرمودن که من انقدری که از یأسش میترسم
از گناهاش،
از گناهش نمیترسم.
قبول باشه انشاءالله طاعت و عباداتتون، نماز و روزه هاتون و راز و نیازاتون با خداوند مهربان، و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. امیدوارم که ششمین افطار گوارای وجودتون باشه. اینجا پخش رادیو جوان.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام، همانطور که می دانید به مناسبت ماه مبارک رمضان، 30 شب برنامه کتاب شب این ماه عزیز را اختصاص داده ایم به بازخوانی کتاب شریف نهج البلاغه ترجمه استاد سید علی موسوی گرمآلودی که انتشارات قدیانی آن را منتشر کرده است. امیدواریم دوستداران کلام مولا از بازخوانی این اثر که سرشار از راهکارها و حکمتهایی برای مدیریت جامعه و کار و زندگی است بهره و لذت ببرند. اضافه کنم که تنظیم و تلخیص رادیویی این اثر را محمد باقر رضایی انجام داده و بنده بهروز رضوی آن را روایت میکنم. تقاضا میکنم شنونده بخش دوم این کتاب باشید. و این از یک خطبه او علی علیه السلام است، درود بر وی، در بازگشت از جنگ صفین، در بیان حال مردم پیش از بعثت و توصیف خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و سپس وصف گروهی دیگر. گواهی می دهم که هیچ خدایی جز خداوند نیست که یگانه است و شریک ندارد. آنگونه گواهی که خلوص آن به آزمون رسیده و دل به ناب بودن آن گرویده است. آن گواهی که تا خداوند ما را زنده بدارد همواره بدان چنگ خواهیم زد و آن را برای رویارویی با رویدادهای هولناک پسنداز کردیم. و گواهی می دهم که محمد بنده و فرستاده اوست. او را با دین آشکار و نشانه نمایان و کتاب نگاشته و فروزش تابان و فروغ درخشان و فرمان قاطع فرستاد تا شبه ها را دور سازد و با گواهان روشن برهان آورد و با آیات بیم دهنده بیم دهد و با کیفرها بترساند. مردم در آشوبهایی به سر می بردند که رشته دین در آنها گسیخته و ستونهای یقین به لرزه در آمده و ریشه دین دگرگونی یافته و کار آن به پراکندگی افتاده بود. ناچار هدایت سست و راه برون رفت از آن تنگ و گمراهی همگانی شده بود. از خداوند رحمان نافرمانی می کردند و به شیطان یاوری می رساندند. ایمان به خداوند خار شده و پایه‌های آن فرو ریخته بود و نشانه‌های آن ناشناخته و راه‌های آن ناپدید گشته و جاده‌های آن کهنگی یافته بود. از شیطان فرمان بردند و در مسیرهای او ره سپردند و از آبشخورهای او آب خوردند. نشانه‌های شیطان به دست آنان به جنبش در آمد و پرچمش برافراشته شد. بنابراین مردم در میان آن فتنه‌ها در بهترین خانه یعنی خانه خدا و با بدترین همسایگان یعنی مشرکان آن هنگام مکه سرگشته و سرگردان و نادان و بلازده به سر می‌بردند، در سرزمینی که دانا در آن دهانی بسته داشت و نادان گرامی بود. و این هم از یک خطبه او علیه علیه السلام است، درود بر وی، معروف به شخشقیه، در شکایت از امر خلافت، ترجیح شکیبایی در برابر آن، سپس بیعت مردم با او. آگاه باشید، سوگند به خداوند فلانی پیراهن خلافت را ناروا بتن کرد، در حالی که می دانست جایگاه من به آن چون جایگاه میله محور به سنگ آسیاب است. سیل فضائل از آبشار وجود من می‌بارد و هیچ پرنده تا ستیق بلندای من اوج نمی‌تواند گرفت. با این حال از خلافت چشم پوشیدم و از آن دست شستم و اندیشیدم که با دست کوتاه قیام کنم یا اینکه در تاریک نایی ژرف تن به شکیبی دهم که بزرگ سال در آن فرتوت و کودک در آن پیر می گردد و مؤمن در آن چنان رنج می برد که جان به جان آفرین می سپارد. سرانجام دریافتم که شکیبایی در این کار خردمندانه تر است. پس شکیب کردم در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو داشتم. می دیدم که میراث مرا به تاراج می برند تا آنکه خلیفه اول مرد و خلافت را به فلانی سپرد. شگفتا او در همان حالی که در زندگی از مردم می‌خواست از خلافت معاف دارندش، چگونه است که آن را برای پس از مردن خیش به پیمان با دیگری بست؟ آن دو دوشیدن شیر از پستانهای شتر خلافت را میان خود خوب تقسیم کردند. آنگاه آن را در گستره سخت پیش راندند که زمینه زخماجین داشت و دست یازیدن بدان خشونتبار و لغزش و پوزش خواهی در آن بسیار بود. باری دارنده امر خلافت همچون کسی سوار بر شتری سرکش که اگر لجام را بکشد بینی شتر پاره می شود و اگر آن را سر دهد سوار را با رخ بر زمین می افکند. به خدا سوگند مردم دچار کجراهگی و نافرمانی و دگرگونی و گمراهی شدند و من در درازای این زمانه و با سختی این رنج شکیب ورزیدم تا دومی هم راه خود را به پایان برد و مرد. او خلافت را در میان گروهی از یک شورا قرار داد که میپنداش من یکی از آنانم. پناه بر خدا از این شورا. کی پندار برابری من با خلیفه نخستین آنان ابوبکر پیش آمد که اکنون با این گونه افراد هم ردیف پنداشته شدم. با این حال در فراز و نشیب با آنان همراهی کردم. آنگاه مردی از آنان سعد بن ابی وقاص از سر کینه‌ای که داشت از من رو گرداند و دیگری عثمان به دامادش عبدالرحمن بن عوف رو آورد. همراه با دو زشت نام دیگر تا اینکه سومی به خلافت برخاست در حالی که دو پهلویش از زیاد خاری چون شتر برم داشت و زادگان پدرش بنی امیه به همراهی وی برخاستند و با ولع شتر در خوردن گیاه تر و تازه بهاری به خوردن مال خداوند پرداختند تا زمانی که بافتهای او رشته شد و کردارش او را به کشتن داد و زیاد خاری او را واژگون ساخت. آنگاه هیچ ندیدم جز شتافتن انبوه مردم به انبوهی یال کفتار به سوی خود که از هر سو پیاپی بر من هجوم می آوردند تا آنجا که فرزندانم حسن و حسین زیر دست و پا ماندند و دو پهلویم آسیب یافت در حالی که مردم دور من مثل رمه دور شبان حلقه زده بودند. و چون به کار خلافت برخواستم دسته‌ای پیمان شکستند و گروهی از دین بیرون رفتند و برخی از راه حق برگشتند. گویی آنان کلام خداوند را نشنیده بودند. یادآوری کنم منظور امام طلحه و زبیر است که نخست با امام بیعت کردند، آنگاه با شکستن بیعت به مکه رفتند و در آنجا مقدمات جنگ جمل را فراهم ساختند و در تاریخ به ناکتین شهرت یافتند. همچنین اشاره به خوارج است که پس از داستان حکمیت در جنگ صفین از دین خارج شدند و با امام در نهروان جنگیدند و در تاریخ به مارگین شهرت یافتند. و سرانجام اشاره به معاویه و اصحاب اوست که از راه حق منحرف شدند و جنگ صفین را به راه انداختند و در تاریخ به قاسطین شهرت یافتند. و این از فصیح‌ترین سخنان اوست، درود بر او، که در آن مردم را پند می‌دهد و در گمراهی راهنمایی می‌کند و می‌گویند پس از کشته شدن طلحه و زبیر بیان فرموده است. هنگامی که در تاریکی به سر می بردید به وسیله ما راهنمایی شدید و بر بلندترین جایگاه فرا رفتید و با ما از تیره ترین شب به سپیده پگاهان در آمدید. من همواره سرانجام پیمان شکنیتان را می پاییدم و به فراست بر شما نشان غرورتان را می دیدم. لباسی که از دین پوشیده بودید باطن شما را از چشم من پنهان می داشت، ولی صدق نیت من مرا از حال شما آگاه ساخت. برای کشیدن شما به جانب حق در میان کجراه های گمراهی به پای ایستادم، در حالی که شما گرد هم دیگر می آمدید و راهی نمی آفدید. چاه می کندید اما به آب نمی رسیدید. این سخن سربسته از هر بیان آشکارتر است. آن کس که امروز از فرمان من سرپیچد بی اندیشگی ورزیده است. من از آن دم که حق را شناخته باشم دیگر هرگز در آن تردید روا نخواهم داشت. موسی علیه السلام به خود نمی هراسید. از چیرگی نادانان و به حکومت رسیدن گمراهان می ترسید. امروز ما و شما بر سر راه حق و باطل ایستاده ایم. آن که به داشتن آبی اطمینان دارد تشنه نخواهد ماند. اگر سخنی بگویم میگویند آزمند فرمان روایی است، و اگر لب فرو بندم میگویند از مرگ می‌هراسد. دور بادا از من که پس از آن همه پیش آمدهای بزرگ و کوچک که در عمر خود از سر گذراندم از مرگ بهراسم. به خدا سوگند که دلبستگی فرزند ابو طالب به مرگ از دلبستگی کودک شیرخوار به سینه مادر بیشتر است، ولی من به دانشی پنهان چیرگی دارم که اگر آن را آشکار کنم به لرزه می افتید، چون تنابی که در چاهی ژرف آویزان باشد. و بدانید که پرهیزگاری چون مرکبی رام است و لجامش در اختیار سوارکار و راکب را به بهشت خواهد برد. دو راه بیش نیست، حق است و باطل، و هر یک راه رهروی است. اگر رهروان باطل زیاد باشند تازگی ندارد، و اگر رهروان حق کم باشند و بیشتر چنین است، اجرای حق امکان پذیر است و چه کم پیش می آید که آب رفته به جوی باز آید. پس امور میان خود را اصلاح کنید و توبه را پیش رو داشته باشید. هیچ ستایشگری جز پروردگار خیش را نستاید و هیچ سرزنش کننده جز خیش را سرزنش ننماید. آدمی گمراه است که در جهالت ها می تازد و نابینایی سوار بر مرکوبی که پیش پای خود را درست نمی بیند. هیچ دانش را ژرفا ژرف نیاموخته است. روایت ها را چون بادی که گیاهکی خوش را بپراکند از هم می پراکند. به خدا سوگند که نه در صدور حکم درباره شکایت هایی که نزد او رسیده درست عمل می کند و نه شایسته مسئولیتی است که به او واگذارده‌اند. هر چیز را که خود نشناسد دانش نمی‌پندارد، و فراسوی روشی که خود به آن رسیده برای دیگری روشی نمی‌بیند. چون بر نادانی خیش آگاه است، اگر امری برای او روشن نباشد آن را پنهان می‌دارد. خونهای ناحق ریخته از ستمبارگی او در داوری ها نرمی کشند و میراث های ناحق از دست رفته به فریاد آمدند. از گروهی چنین که به نادانی میزیند و در گمراهی میمیرند به خداوند شکوه میبرند. خب دوستان عزیز، دومین قسمت بازخوانی کتاب ارزشمند و شریف نهج البلاغه را با ترجمه شاعر ارجمند سید علی موسوی گرمارودی تقدیم کردیم. امیدواریم از آن بهره برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی بخشی دیگر از این اثر عظیم، همه شما عزیزان را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.